أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم در اشتراط و تقلید رسید به بحث مطلب سوم. مطلب سوم علوم است که علومی است که در اجتهاد متوقف بر آن است. ما بحث کردیم عنوان اجتهاد در روایات به اون معنای استنباط احکام شرعیه وارد نشده است و اون که وارد شده در روایات عنوان تفقه فقاهت فقه. بعد گفتیم که خب ما حالا گناهشی که در لغت که نداریم، چه فقه و تفقه و چه اجتهاد. مراد از تفقه هم همون استنباط است. حالا این تفقه که الان آقایون اسمشو میگذارن اجتهاد، این اجتهاد متوقف بر یه سری از علوم و دانش هاست. یعنی تا این علوم و دانش ها نباشد، استنباط و اجتهاد واقع نمی شود. علومی که استنباط و اجتهاد و تفقه برشون چیز توقف دارد چند قسمه. قسم اول این قد شده بودم بود. قسم اول اون بله بفرمایید که قسم اول اون علومیست که دخالت دارد در فهم معنای لفظ. لفظی در قرآن کریم استعمال شد، در روایات استعمال شد. بعد ما میخوایم ببینیم معنای این لفظ چیست. اول باید معنای لفظ معلوم بشه. خیلی خوب، معنای لفظ علم لغت و علوم دیگری این را چه می کنند؟ تعیین می کنند. خب این معنای لفظ طی چند مرحله روشن می شود برای ما. مرحله اولش معرفت مفردات لغوی است از حیث معاد. یعنی لغت به چه معنایی است. خب این را ما باید رجوع کنیم به اهل فنش. طبیعی است که اهل فنش میشن علم لغت، لیکن ما رجوع میکنیم به علم لغت، لیکن بعضی قائلن به عدم حجیت قول لغوی. چرا؟ به خاطر اینکه بله علم لغت به ما یه معرفت اجمالی نسبت به لفظ میدهد و نه معرفت تفصیلی. بنابراین ما برای دریافت معنای لغوی به علم لغت مراجعه میکنیم، لیکن می توانیم که قائل باشیم به عدم حجیت قول لغوی. چرا؟ به خاطر اینکه گفته شده است که قول لغوی دلیل بر حجیت ندارد، بلکه کتب لغت وسیله است از وسائلی که شما اطمینان پیدا می کنید نسبت به تشخیص معنا. پس از باب اطمینان قول لغوی حجت می شد، نه اینکه خود قول لغوی فی حد ذات حجت باشد. و می دانیم که کتابهای لغت عموما یه نقایصی داره و برخی از این نقایص را الان خدمت شما عرض می کنم. مثلا نقیصه اول، غالبا کتب لغت لغت را حدودش معنا می کنند، یعنی تفسیر می کنند لغت را به تفسیر بلعام، یا اونی که مشابه تفسیر بلعام است میگه سودانتو نبتون، سودانتو نبتون اونی تفسیر بلعام است. هاکذا دقائق و خصوصیات و فوارق بین لغات را هم متذکر نمی شود. مثلا شما نگاه کنید، فقه را معنا کردن در کتاب های لغت به معنای فحل، در حالی که خدمت شما عرض کردیم فقه به معنای فحل نیست، به معنای چیه؟ فهم عمیق. پس یه چه دارن؟ یه اضافه ای دارن، لکن اون اضافه در کتاب های لغت ذکر نشده است که عبارت است از فهم دقیق و عمیق. خب بله، اونایی که شراح حدیث باشن، شارحان حدیث و مدققین از شراح به این دقت ها متذکر می شود، اما کتاب های لغت نه. این پس یه نقص، لغت برای ما معنای امر ذکر می کند، صادامت و نبتون. نویزه دوم، کتاب های لغت اثر پذیرفته است از مذهب مؤلفش، یعنی جناب مؤلف هر مذهبی که دارد لغات را مطابق مذهب خودش معنا می کند. مثلا قنیمت را معنا می کند به قنائب دار حرب، قنائم جنگی. چرا؟ به خاطر اینکه در مذهب عامه خمس مال چیه؟ قنائم جنگی است. لذا قنیمت میگه عبارت است از قنائم جنگ، در حالی که قنیمت در لغت یعنی چی؟ یعنی از ظفر و به شعر، از ظفر و به شعر یعنی فائده، الغنیمت و هی الفائده. خب ولی معنی نمی کند فائده، معنی می کند غنیمت قنایم دارالحرب یعنی قنایم جنگی، در حالی که غنیمت عبارت است از چیزی رو دست یافتن. مثلا شما یه سفر میرید دنبال این کتاب میگشتید، تو این سفر این کتاب رو پیدا میکنید، میگید چی؟ میگید از قنایم این سفر این بود که من این کتاب رو جست. یعنی چی؟ یعنی از نفر رو به کتاب، یعنی کتاب رو پیدا کرد. خب اونی که دنبال فرض بفرمایید بله اهل استمتاع است، وقتی که در سفرش یه متعی که به دلش چسبیده است پیدا میکنه، میگه از غنایم این سفر چه بود؟ این متعی من بود. اونی هم که اهل پاکت است و اینا، میگه از غنایم این سفر این بود که من یه پاکت حسابی گیرم اومد و قص الازالک. پس لغت غنیمت به معنای از ظفر و شیء است، یعنی چیزی رو پیدا کردن، به دست آوردن، یعنی فایده. لیکن کتاب های لغت نگاه کنید، میگه غنیمت به واحد از غنایم جنگ. خب این تفسیر متأثر از چیز؟ از مذهب مؤلف است. یا این که میگن عورت را معنا میکنن بین سرت و رکبه، میگه بین ناف تا زانو عورت است. چرا؟ به خاطر اینکه او قائل است به اینکه بین ناف تا زانو باید چه بشه؟ سرده بشه. لذا عورت رو معنا میکنه بین سرت و رکبه، در حالی که عورت معناش این نیست. یا کعب ومسهو به رؤوس کن و ارجل کن الی کعبین. کعب را خب کعب برآمدگی روی پاس، لکن معنا میکند مچ پا، تا مطابق مذهبش قصد پا را در وضوع چه کنه؟ درست کنه. و امثال ذلک. پس ببینید کتاب های لغت یه نقیصه ای دیگری که دارد، او مؤلف کتاب را با تأثر از دیدگاه مذهب خودش دارد کتاب را تألیف میکند. این نقیصه دوم. نقیصه سوم، نقیصه سوم این است که خلط میکند بین معانی جدید و معانی حقیقیه، یعنی معانی جدید را زیر لغت میارن. مثلا علم رو معنا میکنه به قطع، زن را معنا میکنه به اعتقاد راجح، شک را معنا میکنه به اعتقاد چی؟ مساوی. وهم رو معنا میکند به اعتقاد مرجوح، در حالی که این معنای لغوی لغات نیست. این مصطلح چیه؟ مصطلح علم منطقه. و این اصطلاح علم منطق اصطلاح جدیده. این مصطلح منطقی را اومده معنای لغت داره ذکر میکنه، اینا که معنای این لغات نیست. شما المنجد رو بردارید که تعریف جدیدی است، یا کتابای لغت جدید رو بردارید با کتابای لغت قدیم بذارید مقابل هم، مثل لسان العرب مثلا. خب بعد میبینید که توی کتابای لغت مثل المنجد یه معانی برای لغت ذکر شده که توی لسان العرب نیست. تو کتاب العین خلیل ابن احمد چی؟
فراهینی فراهیدی نیست. لیکن تو المنجد هست، عربای امروز هم استعمال میکنن، اما این معنا جدیده. این معنای جدید لغت کتاب و سنت رو که نمیشه هم کرد بر چی؟ بر معنای جدید. از همینطور معلوم میشه این آقایی که در کتاب های فقه لغت میخوان معنا کنن، ارجاع میدن به المنجد، یا تو تفسیر قرآن لغت آیه را ارجاع به المنجد یا اقرب الموارد و کتاب های لغت جدید میدهن، این ارجاع چیه؟ ناتمامه. چون اینا معانی جدید فکر میکنن که این معانی جدید موقع نزول کتاب سنت اصلا نبوده، نمیتونن این معانی جدید شامل حال اونا بشن. دقت کردید؟ لیکن خلق میکنن معانی جدید را و معانی قدیم همه را ذکر میکنن، خصوصا در کتاب های لغتی که تو این یکی دو قرن اخیر تدوین شده است، مثل مجموع البحرین ما. مجموع البحرین کتاب لغت نیست. خب بله، یکی دیگر از نقیصه های اهل لغت و کتاب های لغت این است که مفردات رو معناش رو اخذ میکنن از غیر محیطی که کتاب و سنت درش نازل شده. کتاب کجا نازل شده؟ مکه و مدینه. ائمه ما کجا زندگی میکردن؟ مدینه زندگی میکردن. پس لغتشون لغت اهل کیه؟ اهل اجازه. لغت اهل مدینه است. لغتشون لغت اهل عراق نیست. لغتشون لغت عربهای الجزائر و مراکش و بقیه اعراب نیست. لغتشون لغت مصری ها نیست. خود اجازی ها یه لغت دارن، مکی ها یه لغت دارن، قریشی ها لغت دارن. توجه میکنیم لغوی اون معنایی که ما میخواهیم لغات کتاب و سنت است. کتاب سنت صادر شده است تو مکه و مدینه، ما این لغت رو بخواییم. در حالی که لغوی ممکن است مفردات رو و معانی لغات رو اخذ کند از محیطهای دیگر، از عراق و جزائر و مراکش و جاهای دیگه بگیرد، خود به درد ما نمیخورد. تو استنباط ما لغت اهل حجاز رو میخوام چه معناییست؟ درسته؟ خب این باز یه نقطه ضعف دیگر. نقطه ضعف بعدی، برخی از کتاب های لغت که آقایون فکر میکنن کتاب لغت هست، اصلا لغت نیست، شرح لغات است در یک کتاب خاص بر اساس یک مذهب خاص. مثلا مصباح المنیر فیومی، شیخ اول مقاصد چه میگه؟ میگه البیه لغتا چی؟ مبادلت مال به مال، کما فی مصباح. به امارت تبادل مال به مال. و این رو میگه همان گونه که در چیه؟ مصباح المنیر فیومی وارد شده است. اول بگیر درسته؟ خب مصباح المنیر فیومی چیست؟ مصباح المنیر فیومی کتابیست در بیان قریب شرح وجیز فی فقه امام شافعی تعریف امام محمد غزالی، یعنی شرح لغات کتاب الوجیز غزالی است. و الوجیز رو غزالی الا چون غزالی شافعی مذهب است، الوجیز فی فقه امام شافعی، پس شرح لغات کتاب الوجیز الا مذهب چی؟ شافعی. یا اصلا کتاب لغت عام نیست. میگه این لغتی که تو الوجیز غزالی آمده به این معناست. متوجه شدید؟ غزالی 450-451 تولدشه، 505 وفاتشه، 54 سال عمر کرده، 55 سال. محمد غزالی معروف به حجت الاسلام اندل چی؟ اندل آمه. امام محمد غزالی بشنگم خیلی خوب. قبلشم تو چه قریت تبران در توس، قبلش الان خراسان هست، یه قبل ویرانه ای دارن، قبل غزالی است. اعلام نمیشد که اینجا قبر غزالی است. احسن میتونم بله، این مخروبه ایست بله، و هیچ بارگاه و تشکیلاتی و اینایی هم نداره به جهت اینکه بله اون جمله‌ای که در مورد یزید گفته دامنشو گرفته است که من لعن یزید نمی کنم به خاطر اینکه یزید ممکن است که چی؟ معذور بوده باشد یا توبه کرده باشد و قبرش اونجاست، لیکن عنایتی نمیشد به قبرش، توجهی نیست. هر کی هم بپرسه میگن نه اینجا قبرش نیست و یه آنجاست. خب شافعی مذهب است، الان مذهب شافعی یک کتاب فقه دارن، الوجیز فی فقه امام شافعی. این فیومی مصباح المنیر شرح قریب چیه؟ الفاظ قریبی است که در این کتاب آمده است. خب دیگه اصلا این کتاب لغت نیست، این میشه بیان چی؟ میشه بیان اصطلاحات، یعنی شرح مصطلحات کتاب المجیز غزالی است. قانون اینو جزوی کتاب های لغت آوردن و دارن ازش استفاده لغوی میکنند. نگاه کنید شیخ همه جا وقتی میخواد معنای لغت میگه کما ذکر او فی المصباح، یعنی همین مصباح المنیر. خیلی خوب، این هم یک نقیصه دیگر برای کتاب های لغت. بله وقتی این معنایی رو ببینیم تو کتاب های لغت قدما مثل موجمان چی؟ موجمان موجمان چی؟ نه کتاب موجم ابن فارس آمده است. خیلی خوب، ابن فارس از قدمای لغت میگیره. یا بفرمایید خلیل ابن احمد فراهیدی قرن چیه؟ قرن دو زندگی میکنه، خب اینا از قدمان یا حتی بیا تا این متأخرین قرن 6 و 7 که بله صاحب لسان العرب است. خب اینا رو میشه وقتی یه لغت تو این چند تا کتاب باشه دیگه ما چه میکنیم؟ دیگه اطمینان میکنیم که این معنای این لغت. اما المنجد و اقرب الموارد و منجد و طلاب و تعجب میفرمایید اینا دیگه اعتبار ندار. خب این مرحله چی؟ این ابتدا معنای لغت معلوم بشه، بعد از این که معنای لغت معلوم شد باید هیئت افرادی کلمه معلوم بشه. یعنی چی؟ یعنی دانش صرف اینجا به کمک ما میاد معنای هیئت لفظ رو برای ما بیان کنه. اسم فاعل، اسم مفعول، صیغه مبالغه است، صفت مشبهه است، فعل ماضی، مضارع چیست ترجمه میکنیم. پس ما هیئت افرادی لفظ رو از دانش صرف به دست میاریم. اگرچه اصولیینم قسمتی از این مباحث رو به عهده گرفتن، مثل بحث مشتق که آیا مشتق متلبس است در چی؟ حقیقت است در متلبس به مبدأ یا در اما ان قضا انه المبدأ چی؟ حقیقت است. این اصول بحث میکنه. یا امر آیا دلالت بر وجود، نه دلالت بر حرمت دارد یا ندارد، اینا رو چی بحث میکنه؟ این رو اصول بحث میکنه. پس یکی دیگه بعد معنای لغوی باید هیئت افرادی لفظ معلوم بشه که این کلمه چه کلمه ایست در علم صرف. بعد از هیئت افرادی باید هیئت ترکیبی کلمه معلوم بشه. خب آیا این کلمه که شما استعمال کرده ای تو جمله چه نقشی دارد؟ مبتداست؟ خبر است؟ آیا جزوه اموراتیست که لفظ معنا قائم به آن است به حیث که اگر حذف بشه معنای جمله مختل می شود، یا این کلمه در جمله جزء کلمات توضیحی است، یعنی حذف بشه یه توضیح دون حذف شده ولی معنا روشنه، اینا چی به شما میدن؟ نحو برای شما بیان میکنه مبتدا، خبر، فعل، فاعل، مفعول کدام است. اینا رو هیئت ترکیبی رو برای شما نحو بیان میکنه. بله ربما مازاد بریم احتیاج داریم به علم بلاغت، معانی، بیان، حتی بدیع، به علوم بلاغی احتیاج داریم تا برای ما معنا رو بیشتر توضیح بدهند و هیئت ترکیبیه را برای ما بهتر روشن کنند. باز علم اصول هم قسمتهایی از این بحث رو متصدی شده است، مثل بحث مفاهیم، مفهوم شرع، مفهوم حصر، مثل بحث مجاز و حقیقت، معلائم مجاز و حقیقت، اینا اموریست که هم علم بیان بهش پرداخته است و هم علم اصول. بنابراین ما به این علوم هم احتیاج داریم. پس تا حالا شد لغت، صرف، نحو، علوم بلاغت. خب اینا تازه برای ما معنای چی رو روشن میکنه؟ کلمه رو. که معنی این کلمه چی چیه؟ خب حوزا کله المرحلت الاولا، میرسیم مرحله دوم. مرحله دوم از همون چی؟ از همون قسط اول، یعنی آنچه که دخالت دارد در فهم معنای لفظ. مرحله دومش چیست؟ مرحله دوم این است که ما مباحثی است که متفرع ذکر شده در دانش اصول تو بحث حجیت ظواهر، که ظاهر این لفظ حجت است، تو بحث علل اختلاف حدیث که کلمات یه متکلم را وقتی میشد ما بفهمیم مرادش چیست که تمام کلمات این متکلم را چه کنیم؟ کنار هم بگذاریم و همه کلماتش را بررسی کنیم. با یه حدیث خب حکم نمی توان صادر کرد. فقیه مجموعه ای از احادیث را، مجموعه ای از آیات را که در این با وارد شده باید همه شو بذارد کنار هم و ببیند از این مجموع مراد متکلم چیست؟ چه چیزی را قصد کرده است؟ بنابراین کلمات ائمه هدا علیهم السلام مثل قرآن کریم است، در وجود چی؟ محکم و متشابه، خاص و چی؟ عام، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ. و از باید ببینی این عبارتی که در حدیث وارد شده با ارجاع به بقیه احادیث چه معنایی پیدا می کند. متوجه شدیم؟ پس تازه وقتی لغت رو و معناش روشن شد نمیشد ورود کرد، باید بگذاریش داخل مجموعه. داخل چی؟ منظومه. ببینید تو این منظومه، منظومه احادیث، این کلمه چه جایگاهی داره؟
ابجعات قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و ظاهر و باطن هم تفحص کردیم، چه نیازیست که ما در احادیث می کنیم؟
چون احادیث هم مثل قرآنه،
مثل قرآنه گرد باشه، پس تو یکیش باید بچست است.
چرا؟ اینی تارکن فی کموس سقنه. آقای حسام چند بار رو منبر این حدیث رو خوندی؟ کتاب الله اهل بیتی. خب خب اگر که فقط شما قرآن رو بری که میشن فتوای جناب خلیفه حسبنا کتاب الله ولا از این از اون نقطه کم که شما تابع خلیفه باشید.
دیر
مستعد
میشه
یا قدیم همه این خونه رنگریزی نیست؟ خونه رنگریزی نیست؟ خونه رنگریزی پس چی؟ خونه رنگریزی نیست بکنه تو شد در دیگه بکشد خونه رنگریزی سفید میشه یا سیاه میشه میکنن تو شد در میادن خونه رنگریزی اجتهاد که خونه رنگریزی نیست. این بچه هایی که دو تا حدیث میکنم فکر میکنم مجتهد شدن من تبرعان اشتباه کردم خیلی کار دارم و خمول هم بزنیدیم سخت مرمون که سخت. خب پس باید تازه یه مرحله خود معنای لغوی است و دانش صرف و نحو و معانی و بیان این یک تمام این تازه لغت رو به شما معرفی میکنه بعد این لغت در منظومه آیات و روایات چه معنایی میده تو اون منظومه که بره ممکنه معناش تفاوت پیدا کنه عوض بشه خب پس اون منظومه مرحله دوم لغت رو باید بگذارید تو اون منظومه مجموعه احادیث مجموعه آیات ببینید مراد از این لغت چیست این مرحله دوم مرحله سوم اسلوب متکلم رو باید به دست بیارید این متکلم خاص وقتی که سخن میگوید و حرف میزند چه اسلوبی دارد خب شیوه بیانش باید به دست بیاره آیا تو یه جمله همه مطالب رو میخواد بگه بدون که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی خب اول آخرشو گفت براتون منتظر چی هستید دیگه پاشید برید این اولش نم آخرش دیگه مرحله سوم شناخت اسلوب متکلم آیا این متکلم در یه جمله مقاصد خودش رو بیان میکنه یا این متکلم مقصود خودش را در جملات متعدد بیان میکنه آفرین سبک این متکلم چیست همینی رو که تو کلام اول گفت تا آخر همینه یا نه این اول رو باید ارجاع بدهی به آخرش اول رو ارجاع دادی به آخر و معنا فرق میکنه برابر این سبک این متکلم ما اینجور نیست که حرف خودش رو توی یه جمله برسوند و تمام حتی آیات قرآن هم اینجور نیست ملاحظه بفرمایید سوره انعام آیه 145 قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان يكون ميتة یعنی فقط میته حرام بود شما غیر میته هیچی دیگه حرام نداری؟ شما غیر میته خیلی محرماتی دیگه داری. مقصودش در این آیه شریفه حسب اضافی است، نه حسب حقیقی. یعنی اون چیزایی که کسی خودش بر خودش حرام میکنه او برش حرام نمیشه، اونایی که خدا میگه حرومه حرومه. حالا شد اگر کسی یه چیزایی رو بر خودش حرام کرده خیلی حافظش نمیخواد نخواه، لیکن حکم به حرمت نمیشه. خب این سبک متکلم است، شما باید سبک متکلم رو بشناسید. همونجور که امروز میگن سبک شناسی مولوی، سبک شناسی کی؟ حافظ. سبک شناسی فردوسی، سبک شناسی سعدی و قصه الازاله. خب یعنی با هر کدوم برای سخن گفتنشون یه سبکی دارن. لذا اون اشعاری رو که بعضی وقتا جهلیست با چی تشخیص میدن؟ با همین سبک. یا با سبک فردوسی این نیست، بنابراین این ابیات اینا رو بعد به شاهنامه اضافه شده، اینا مال فردوسی نیست. روز سبک شناسی میگه این حافظ این چند تا غزل به دیوان حافظ اضافه شده، ما خودش نیست. درسته؟ امروز رو سبک شناسی میگن، ما همین مطلب را سبک شناسی کتاب خدا، سبک شناسی ائمه خدا در مدرسه اهل بیت چگونه سخن میگویند، این خودش یه سبکه. باید سبک رو بشناسی، و سبک رو که بشناسی احادیث جعلی از احادیث غیر جعلی رو میتونی جدا کنی. سبک رو میشناسی دیگه. خیلی خوب، بنابراین باید اسلوب کلام متکلم رو بشناسن. دیگه باید تشخیص بدهد مخاطب به این کلام کیست. مخاطب به این کلام کیست؟
شرع نزول
نه شرع نزول. مخاطب به این کلام کیست؟ یعنی آیا یه فقیه رو امام مورد خطاب قرار داده است؟ مثل محمد ابن مسلم ثقفی، مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل زراره؟ خب این یه حدیثه. یه حدیث هم باره یه عوام کلعنامه، اونم یه حدیث نقل میکنه. امام اون رو مخاطب قرار داده، یه مطلبی رو براش گفت. اینا هم فرق داره.
فرق
داره این
سبک و مذاب شارعه. مذاب شارعه
نه مذاب
علام شارعه متوجه میشیم که این روایه باره چی داره.
سبک شناسی غیر مذاب، سبکش چیست؟ خب پس نکته بعد سبک شناختن مخاطبه، که این مخاطب چه کسیست. نکته دیگه در سبک شناسی بفرمایید که ما محل بحثمون است، داستان لحن و توقیه. و تقیه. آیا امام در مقام بیان حقیقت؟ آیا امام در مقام بیان چیز فهم مطلب است به اندازه درک مخاطبش؟ آیا امام در مقام بیان تقیه است؟ در مقام یه نکته اخلاقی است؟ اینا باید همه تشخیص داده بشه. توجه میکنیم؟ یعنی لحن کلام چیست؟ داره اخلاق میگن؟ فقه میگه؟ مطلبی که داره امام میگه اقناعیست؟ آمده میگه خدا میتونه دنیا رو تو یه دونه توپ قرار بده؟ امام داشت میگه بله که میتونه. میگه تو چشم تو دنیا رو قرار بده. خب این چیه؟ اقناعی نیست. اون یکی میاد میگه زانوم درد بکنه، امام میگه بادنجون نخور. بادنجون نخور. اون وقتی بدبخت ها هر که زانوش درد میکنه میگه بادنجون نخور. بابا اون یه مورد خاص بوده است. الان فرض این که روایت تمام باشه، صادر از امام شده باشد، همه چیش که تمام باشه، اون مورد خاص رو امام گفته بادنجون نخور، نه کل زان و درد رو گفته بادنجون نخور. نه او گفته زان، امام برای اون نسخه پیچیده. کی رو گفته؟ نه یه قرص برای سر مخوردگی دکتر برای سخت قرص داره، به هر کدوم یکی میدن. اینجور نیست که از دم همه را یه قرص سر مخوردگی بزرگ سالان بدن. این نسخه های نوشته شده از قبله که روزا می گفتن بعضی دکتران نسخهاشون از قبل نوشتن. میگه که چه ده تا میگه چه ده نسخه رو در میاره مور میکنه میده دیگه نمی نویسه.
اگه این رو به قضیه نه بخشم بخشم آره از خوشیت میده، یعنی ما دیگه نمی کنیم به من خطاب کردیم. شاید
بباید اینجا کوچی رو آقا امام مثلا پزشک نیست، طبیب نیست،
در مقام
اونم. خب آمده از پیش امام مثل این که پیش شما میاد میگه زانوم درد میکنه، شما میگون زانوم درد میکنه گردو بگیر رو آتیش بمال به زانوم. یعنی شما الان متخصص درد زانوم شدید؟ شأن امام بیان حکم شرعی است. امام پزشک نیست.
اما این حرفش با علم بوده بیده.
اگر این روایت از امام صادر شده باشد فقط مال مورد خاص. نه مثلی نیست. به تمام این قسمی ما با این آقایون مدعیان طب سنتی و طب الرضا و طب الکاظم و طب الصادق و اینا که درست میکنن، با این احادیث پزشکی که استخراج میکنن، ما آقا خدا بله این کتاب داره الاحادیث و طبیه، اولا 90% اینا سند ندارن و سند های ضعیف. او در درصدی هم که بشه سندش رو درست کرد و تمامش کرد که اقل از 10% میشن، اونا مال مورد خاص یا به اندازه دانش اون روزگار است. اون وقتی که زانوش درد میکنه امام نمیتونه بهش بگه باید بری لیزر، که لیزر نبود از که نظام امام بهش گفت از بادنجون داخل. یعنی این در سر به دانش اون وقت است. چون خیلی مردم رو برگردم این سر دانش، چرا؟ چون اون اینقدر میفهمیده. امام نمیتونسته بهش بگه تو باید عمل جراحی میکنی که جراح نبودست و جراحی نمیدونستن چیه، تو چه چیه باید لنز بذاری، نمیتونسته بهش این رو بگه که لنز نبودست یا. پس اون پاسخ اقناعیست در حد دانش اون روزگار است و چه بسا مختص خود اون شخصه. یعنی اون شخص یه مشکلی داشت از تو قضاش، امام قضاش رو عوض میکنه میگه اینو بخور خوبش، اون خورده تو خودم شده چون مال مورد خاصه. اما قابل این مثل تربت حسین علیه السلام نیست که روایت میگه و تربت او شفاهان من کل دائم، او حسابش جداست، او مال کل دائم است، فی کل ازمنه نسبت به کل شخصه. ولذا اینایی که حالشون بده تربت بهشون میده میگم تکلیفشون چه میشه؟ یه سر میشه. یعنی اگه خوب شدنیست خوب میشه، اگه مردنیست تمام میشه، راحت میشه. لذا اینایی که حالشون بده تربت میگن براشون بیاری، نهید تربت رو بیرزید تو درنش، به خاطر که اگه مردنی باشه راحت میشه، همون وقت میمیره و وقت میگن یه آخو میشه بجه میکنی؟ تربت اثر دارد بله قطعا، لیکن یه سرش میکنه. از این بلا تکلیفی نمرده نزنده خارجش میکنه، شفای اون همین است. شفا بعد شفا شفای این شخص همینه. این شیش ما باید تو کما باشد تا بمیره. حالا تربته که بهش میده چون این دیگه خوب شدنی نیست، مردنی است، سریع چه میشه؟ میمیره. میمیرد راحت میشه. ما نگفتیم مرد رو زنده نمیشه. تو هی ورمیری خیلی خوب. بنابراین آقا باید لحن قول امام شناخته بشه، با چه لحنی داره حرف میزنه. الان داره مسئله میگن، الان داره یه قاعده کلی تعریف میکنه، الان داره یه فرق میگن، الان داره اخلاق میگن، الان داره نسخه پزشکی برای یه شخص میپیچه، چی چی داره میگه. این میشه لحن. خیلی خوب، یعنی الان امام بر چه مسندی نشسته است؟ بر مسند طبابت نسخه میپیچه، درس اخلاق داره میگه، عقاید داره میگه، حکم شرعی میگه، حکم شرعیست، بیان کلیست، قاعده داره تحلیل میده، یا دارد چی تحلیل میده؟ یه فرع رو فقط داره آموزش میده. اینا همه باید چه بشه آقا؟ روشن بشه. و اینا بعضیش در بحث علل اختلاف حدیث معلوم میشن، بعضیش در علوم ادبیه‌ای که تدوین شده معلوم میشن، بعضیش هم توقف دارد برای علومی که اصلا تدوین نشده است. خیلی خوب. بله، بعضیش تو حجیت ظواهر کتابه، بعضیش تو علل اختلاف حدیثه، بعضیش هم من ممکن در یه مواردیست علومیست که همون تدوین نشده. خب مثل این مذاق شارعی که ایشون میگه، مذاق شارع چی چیه؟ کجا تدوین شده؟ کجا میشه پیداش کرد؟ خب اینا دیگه ممارست میخواد. در اثر ممارست شما میتوانی لحن شارع رو به دست بیاری که شارع چی چی داره میگه. تا اون ممارست نباشد کتاب شما میشد الاحادیث و تدبیه، میفتد دست یه آدم جاهل نادان، یه کتاب یه دفتر میزنه فکر میکند با این احادیث تدبیه شده پزشک، میشوند نسخه میبیچد خلق خدا رو هم میکشد با این احادیث تدبیه. بله دکونه دیگه، پول میسونه، پول میسونه، اما از اون طرف هم خلقا میکشه، میکشه خلق خدا رو. خب میگه این عرق رو بخور، اون جوشندرم بخور، من سرطان تو رو علاج میکنم. بیچاره سرطانی عرق رو میخورد، جوشندرم میخورد، سرطانم شیش ماه بعد میزنه میکشه. خب این خون این بابا گردن چیه؟ از طبیب و زامن و طبیب زامن لیکن پول توشه الان تموم این و دو تا چیز این رو پول توشه. وقتی ملت خر میشن این میشن، یکی دارو علفی و گیاهی و تده چی؟ اسم خدا شدن بذارن دکتر. کدوم دانشگاه تب تو درس خوندی؟ دکتر علفی، دکتر سنتی، دکتر نمیدونم بعضیشون هم هر میشن طبیب و نسخه میپیچند و مردم رو بکشتن. یکی دیگه هم که امروز عرفان طبیب نفوس، میگه اون طب جسده، من طبیب نفوسم، بیام نفس رو علاج کنم. اولا باید نور علم رو وارد کنم. این دو تا فعلا تو مملکت ما پول توشه. هر که هیچی نداره یکی از این دوتا راه رو بره وزش خوب میشه. تو این مدرسه و درس و اینایی که ما داریم برای شما میگیم هیچی توش نیست. پول میخوای شیش ماه بارد رو میبندی تو این دوتا وادی، یکیشو بری یا دعا نویسی دعا بنویسی. گفت گاه ما مریضه نمیدونم نمیذار، برداشت دو تا فوش نوش بس تو کاغذ گرزه، گفت را ماله کنی یا ببند به شاخ گاه، بس به شاخ گاه گاه زاید، زاید و بچهشم موند و اینا. این دیگه هر روشی رو ماست میابود در خونه. این آقا که به معجزه ایشون دعای ایشون گاه ما الحمدلله. بله الا این حال آقا اینا احتیاج دارد به شناسایی در اصلاح. و چون اینا سخته به آقایون پیشنهاد میکنیم هر که حالش نداره بذاره تو این دوتا راه یکی طب سنتی، دومی بله عرفانی. هیچ هم ثواب نمیخواد. مدعی هم عرفان 99%شون لا یعرفون الهر این هم بیر هیچی ثواب نداره. حالا اون دوم انشاءالله این آقای خالقی مربوط این را و سلام.